الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. موضوعی که اعلام کردن خدمت بزرگواران باشیم مبانی و چالش های در واقع اسلامی شدن علومه. من قبل از اینکه بیام خدمت خانم عرض کردم که این بحث رو تو دو ساعت من میتونم مطرحش کنم. یه ساعت سطح کسانی که هنوز با مسئله علم دینی آشنایی جدی و قوی ندارن، بدونن علم دینی چیه، چه مشکلاتی برای اصل علم دینی هست به نحو مطلقش در کل علوم. یه بحث خاص‌تر برای کسانی که توی فضای علوم انسانی میخوان فکر کنن، برای علوم انسانی چه افقهایی رو میشه در نظر گرفت، که این بحث دوم کمتر مطرح شده. گفتن ظاهرن، حالا خودشون مایل بودن که هر دو بحث مطرح بشه. من بحث اول رو مطرح میکنم، بحث اول اگر جا نیفته اصلا بحث دوم بی‌معنا میشه، چون اغلب حوزوی هستن. حدس میزنم بحث اول من بتونم با سرعت بگم. اگر تونستم با سرعت بگم، یه جایی رو صرف نظر میکنم از برخی بحثا که اون مطلب اصلی در واقع خود علم دینی جا بیفته، بعدش میرم سراغ فضای علوم انسانی. وقتی میگم علم دینی، معنایی رو دارم میگم که حتی شامل فیزیک هم بشه. اما مشخصا دغدغه اصلی تو بحث علم دینی علوم انسانیه. تو علوم انسانی ملاحظات خاصی هست که تو مطلق علومی نیستش. اون نکته‌ای که گفتم بحث دومه، حالا اگه برسم اونم عرض خواهم کرد. برای همین من الان دو تا در واقع پاورپوینت دارم، یکیش بحث خود علم دینی بوده، یکیش بحث همین دومه که عرض می‌کنم. این حقیقتا برای این جلسه هم دیگه مستقلا من بحثی آماده نکردم، در واقع یکی از اینها رو فقط متناسب با این مطلبی که مطرح شد خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید، مسئله اول این بوده که بین علوم جدید و دین اسلامی ناسازگاری‌های احساس میشه. تو این وسط این ناسازگاری ما چیکار باید بکنیم؟ اونی که من اصرار دارم بگم علم دینی این نیست، چون الان انقدر تلقی غلط رایج شده، خیلی وقتا ما باید اول جلوی تلقی غلط رو بگیریم، بعد بریم تلقی درست رو دفاعش کنیم. و این تلقی غلط خیلی وقتا موجب میشه که اصل بحث پیش نره، چالش ایجاد بشه، مشکلات ایجاد بشه. دوتا معنا من معتقدم این تلقی که علوم جدید غربی همه کفر و باطل است و دور ریختنی، پس فقط سراغ قرآن رو باید بریم و دل آنها علوم استخراج کنیم، این تلقی نیست، اگرچه مدافعانی داره و حالا شاید تو فضای حوزه هم خیلی این ذهنیت زیاد باشه، در حالی که البته منتقد شدید هستیم به فضای غربی ها. اما این تلقی است که به شدت آفت زده، آفت داره، به شدت ما رو محروم کرده و متاسفانه تو فضاهایی که افرادی که دغدغه علمی دینی دارن این تلقی تا حدودی رواج داره و ضربه های مهلک داره ما میزنه. من فقط یه پرانتز کوچیک باز کنم قبل از بحثم این ضربه من تقریبا از سال حدود 80 یا شاید قبل از 80 بود این بحث علم دین رو مطرح می‌کنیم و بحث می‌کردیم و حتی تدریس داشتم و اون کتاب ما هم 89 در اومد. اوایل که بحث می‌کردیم دغدغه‌مون این بود که بگم آقا این علوم غربی‌ها اینقدر باور نکنید، خیلی مشکلات داره. دغدغه اون موقع ما این بود، مرتب نشون بدیم علوم غربی چقدر مشکلات داره، نمیتونیم همینجوری باش معامله کنیم. الان احساس من اینه که جامعه ما، مثلا کسی که تو این دغدغه اومدن، از این ور بام افتادن، یعنی اینکه دیگه برای علوم غربی فضاهای غربیش اعتبار قائل نیستن و این لطمه میزنه. من حالا اینو شاید حالا این نکته که میگم یه کاربردی بشه، ولی این مقدمه میگم مقدمه است که مشخصا به مبنای بحث مربوط نمیشه، اما یک کسی خاطر این وادی وارد بشه از همه کارا مهمتره. ببینید، در حالی که این موضوع اول من بدونید من میخواد علم دینی دفاع کنم، میخوام بگم علوم غربی به خودی خود خوب نیست، اما در این حال اگر بخوایم موفق باشیم حتما باید بریم اونا رو ببینیم و خوبم ببینیم. و یه نکته خیلی مهم این است که تو فضای غربی ها یه عده از متدینین هستن به دین مسیحیت یا یهودیت یا حالا سایر ادیان، این دوتا مهمترینشه، که اینها مثل ما دغدغه دین دارن، ولو که از نظر ما دینشون تعریف شده است، ولی اون تو فضای خودش متوجه نیست که ما بهش میگیم تعریف شده، به قول خودم این جاهل قاصر، ولی واقعا دغدغه دین دارن یا دغدغه های انسان متعالی دارن. و در مقابل این موج غربی منفی که اغلب ما میشناسیم، جریان اومانیستی، جریان های نمیدونم ضد دینی، جریان های ضد خدایی، اینها وایسادن و اینا هم دارن کار میکنن و چون تو دل ماجرا هستن یه خبرایی دارن که ما نداریم. اگر ما به اینها بی‌اعتنا باشیم که متاسفانه به شدت بی‌اعتناییم، خیلی کارها رو از نو شروع میکنیم در حالی که نیاز نیست اینقدر کار شروع کنیم. من فقط دو تا نمونه رو از دو مثال عرض میکنم خدمت شما. مثلا جریان فمینیست که الان چون همه خانم هستن اینو دار میدونن دیگه، جریان فمینیست جریان واقعا مخرب ضد دینیه، این جریانی که ما میشناسیم تو ایران. اما یکی از عللش که نمیتونیم قوی با اینو مواجه بشیم، نمیتونیم، که من میدانیش دارم میگم، وگرنه شخصا میدونیم که پاسخش چیه، اما چرا تو فضای میدانی نمیتونیم موفق بشیم؟ به خاطر اینکه میخوایم همه چی از نو تولید کنیم. اگه شما فقط بدونید که تو موج سوم فمینیست، الان موج دوم فمینیست تو ایران رایجه، تو موج سوم فمینیست یه جریان خانواده گرا هست، آرا و کتاباشون بسیار شبیه ماست. من برخی کتاباشون رو که میخوندم اصلا شما فکر کنید نظام گذن در اسلام شهید تحریم میخونی، اینقدر این قرابت داره. بعد این طرف توی آمریکا نویسندش آمریکاییه، تو آمریکا داره اینجور حرف میزنه، شما شواهد اینو بیاری از آقای متحرک نقل میکنی، میگن آقای متحرک غرب ندیده، آقای متحرک نمیدونه وضعیت چیه، اون داره کاملا عینی و ملموس وضعیت رو تصویر میکنه. وقتی شما حرفای اون رو ببینید، میبینید که حتی استدلالای شهیدتری خیلی محکمتر میدونیم بگیم ما، استدلالایی که شهیدتری واقعا خیلی زحمت کشیده، توی خلأ اسف شروع کرده، کاری تولید کرده. یا مطلب دیگه که اخیراً من درگیرش هم، احتمالاً یک دو ماه دیگر هم یه حالت مناظره مانند داشته باشیم، جریان همجنسگراییه. جریان همجنسگرایی یه موجیه تو غرب افتاده، الان تو تلویزیون‌های ماهواره‌ای به شدت دارن ترویجش میکنن. ما قرار شده به بنده خدا که مدافع اینه مناظره‌ای داشته باشیم. بعد من چون اینو میدونستم، همین نکته که به شما گفتم، رفتم یه جستجوی کردم تو منابع غربی. بعد الان مثلا دیدم یه دو سه تا متفکر پیدا کردم تو خود غربی‌ها، انقدر قشنگ استدلال‌های این همجنسگراها رو نابود میکنن، پاسخ میدن با شواهد تجربی آماری متعدد در باب استدلال‌ها و فضای مختلف، که اینم من مطلبی که من حداقل دو سال بعد وقت میذاشتم که خودم تولیدش بکنم، خب اینجا تولید شده. این یه تذکری بود مقدمه بحث. برای همین اگر میخواید تو این فضاها کار کنید، چاره ای ندارید جز اینکه زبان بلد باشید. نگید حالا گفتم همش کفر و باطل و دوریختنیه، چیز نیست. یعنی واقعا طلبه امروز اگه زبان بلد نباشه نمیتونه با فضای اونوری حرف بزنه، و اگه زبان بلد نباشه دیدید ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که همواره، الان من یکی دیگه فقط از اون مثال سوم بگم، متاسفانه تو جامعه ما اغلب کسایی که زبان بلدن بیدینند، یا تو فضای بیدینیان، حالا نمیخوام اشخاصو بگم ها. بعد شما میبینید تمام جریانای ضد دین تا تو غرب رخ میده بلافاصله تو ایران ترجمه میشه، اما جریانای حامی دین بعضی وقتا 20 سال 50 سال میگذره تو ایران ترجمه نمیشه. از نوع نمونه خیلی دم دستی دو تا عرض کنم. هاوکینگ، نمیدونم شنیدید خیلیاتون، یه فیزیکدان ملحده، همون سالی که کتابشو نوشت اولین ترجمهش 55 تا حالا ترجمه شده، اولین ترجمهش فارسی بود همون سال. همون زمانی که نوشت به فاصله کمتر از یک ماه یه متفکر مسیحی، یه فیزیکدان مسیحی ها، یه پاسخ خیلی قوی بهش داد. این پاسخ حالا کوتاه بره ترجمه بشه تو ایران. این تو فضای الحاد، تو فضای مثلا همین خانواده. شما تو مسائل کتابی هست اسم جنگ علی خانواده، نمیدونم خانواده چقدر دیدنش، این کتاب خیلی کتاب خوبه مال گاردنر. این کتاب شما تاریخ چاپش رو نگاه کنید، تاریخ ترجمهش رو نگاه کنید، 15 سال فاصله است. باز خدا پدرشون رو بیاورد، این بعد از 15 سال ترجمه کردن. از اون طرف یه کتاب دیگه داریم به اسم تاریخ ازدواج. این نویسنده تاریخ ازدواج یه فمینیست دو آتیشه ضد خانواده است، یعنی کاملا ازدواج یه جوری تصویر میکنه برای شما که کاملا از دل ازدواج ضرورت همجنسگرایی هم در میاد، تا این حد کاملا اصلا ضد دین محض، و واقعا غلط گزارش میکنه، یعنی واقعا گزارشش گزارش منصفانه ای نیست. این در همون سالی که نوشته شده تو ایران ترجمه شده. یعنی متاسفانه موج مخی ما زبان بلد نیستیم، فقط از طریق ترجمه هایی بخواییم بفهمیم، فقط با جریانه معاند داریم ما مواجه میشیم. این یه تذکری بود اول بس، چون من تازه که دیگه خیلی ناراحت هم از این وضعیت که میدم بچه از بولای افراد دغدغه دار میخوان تو علم دینی کار کنن، نمیدونن اون بچه خبره، میخوان همه به قول چیز میخوان چرخو از نو تولید کنن. نه، ما باید خیلی چیزایی که تولید، بله خب مسیحیه یه جا که شما میخونی میفهمی که اینجا اون تفکرات اشتباه مسیحیش وارد شده، حالا اون آدم وارد نمیکنه، ولی ببینید چقدر اون طرف دلیل های خوب به نفع ما اصلا همراه با ما داره، فضای استدلال های ما خیلی منقح تر میشه. یه تذکر اولیه بود که بگم همه چیزشون کفر و باطل و دور ریختنی نیست، تا تو اونا هم حرف خوب پیدا میشه، حتی توی همین علمایی که ما بعضا باشون مشکل داریم. نکته هم این بود، چون این پاورپوینت من قبلا برای مجامعه که فضاهای دانشگاهی هستند که خیلی هم با دید خوب نیست، برخی از این نکته هاش این آدم ملاحظش اونجاست. مسئله اصلی چیه تو بحث علم دینی؟ این مسئله اصلی هم درست نفهمیم به نظرم اون گفتم، این که ما بریم همه علوم رو تعطیل کنیم، آیات روایت بذاریم از توش علم در بیاریم، یه کار نشدنیست. خود ائمه هم از ما همچی کاری نخواستن، ولو که مراجعه به آیات روایت خیلی ضروریه برای یک کسی که میخواد تحقیق کنه، اما این معنیش این نیست که از همه چیز ما دیگه بی نیاز بشیم. خود ائمه مبدع خیلی از علوم بودن توی تاریخ اسلام. مسئله اصلی که به نظر من هستش باید اینو بدونیم که نسبت صحیح علم و دین رو بشناسیم. من اینجوری میگم، ببینید الان علم جدید چه جایگاهی تو زندگی ما داره، چه نیازی به علم داریم، چرا علم آموزی لازمه، چرا اهم رشته های مختلف دانشگاهی داره شکل میگیره. علم هم که میگم تو این بحث منظورم علم جدیده، چه نیازی داریم، و از اون طرف دین چه جایگاهی داره، چه نیازی داریم. من اینا رو با سرعت رد میشم که اینا فکر نمی‌کنم برای شما خیلی بحث داشته باشه. ببینید منظورم از علم علوم جدید همین رشته‌های مختلفی که شما می‌شناسید، از علوم پایه مثل ریاضی، فیزیک، شیمی، همه اینها، تا علوم کاربردی مثل علوم سلامت، مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی، اجتماعی، هنر و ادبیات، اینا رشته‌هایی که تو دانشگاه هست. فعلا منظورم از علم اینه، ما چه نیازی به اینا داریم، چه نیازی به دین داریم، چه نیازی به اینها داریم. من به نظر مثلا خیلی شسته رفته و ساده بخوام بگم این است که اینها در مجموع میخواد یه درک بهتری از واقعیت به ما بده که بهتر به اهدافمون برسیم. خیلی خلاصه و شسته رفتهش. دین هم منظورم دین حقیقیه، نه دین شناسنامه یا اینا. از دین چه انتظاری داریم؟ دین کارکردش چیه؟ دینم اگه خوب بین سراغش بخواد یه درک عمیق‌تری از این واقعیت. من اسلایدو میتونم در اختیار قرار بدم اگه افراد میخوان، خیلی معطل نوشتن اینها نشه، من هر فایل ها رو میدم دوستان. از اسلام چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم اسلام یه درک عمیق تری بده که بهتر زندگی کنیم. پس اگه دقت کنید دوتاشون عملا یه کار میخوان بکنند، علم مدرن و دین دوتاشون یه کار میخوان بکنند. اون کار چیه؟ اون کاری که هر دوشون میگن که میخوای بهتر زندگی کنی بیا سراغ من. خب خیلی واضحه که اگر دو تا مهندس بخوان یه ساختمون رو بسازن از دو حال خارج نیست، یا ساختمون هیچ وقت ساخته نمیشه، یا اینکه این دو تا باید با هم دیگه بشینن مشورت کنن یه ساختمون بسازن، وگرنه یه روز این آجر رو خالی کنه، یه روز این دیوار بذاره، یه روز این بذاره، حتما یه چیز عجیب غریبی در میاد. مسئله ما تو علم مدرن وضعیت ما اینه، یعنی ما گیر افتادیم بین یه علمی که میگه همه چی باید از من بپرس، حتی مشکل اخلاقی داری بیا من روانشناس دارم مشکل اخلاقی دارم حل میکنم، مشکل نمیدونم مالی داری بیا من حلش میکنم، هر مشکل داری بیا سراغ من. دین هم این همین ادعا رو داره، دین اسلام لااقل میگه هر مشکل داری بیا سراغ من، من میگم سعادت دنیا و آخرت رو به تو بدم. تو این فضا اینو باید چیکار باید بکنن؟ یا باید با هم رقابت کنن یا باید با هم رفاقت کنن. از این دو گزینه گزینه سوم دیگه نداریم. این یه نکته. نکته دوم این که این تلقی که الان مشکل ایجاد شده که بین علم و دین ناسازگاری پیدا شده، واقعا مسئله ماست یا مسئله غربی ها؟ اینو درست نفهمیم دوباره خیلی دچار اشتباه میشیم. من یه مقدمه کوچولو قبل از این اسلاید عرض کنم، اونم این جمله رو زیاد شنیدید احتمالاً، یعنی آقا در میدان بازی غربی ها بازی نکنید. این میدان بازی یعنی چی؟ مثال سادهش اینه که اگه شما مثلا خیلی مثلا این طرفی ها فوتبالشون خوب باشه، این طرفی والیبالشون خوب باشه، اگه برید میدون فوتبال اینا بازندن پیشابیش، ولو که والیبالیستای قهار باشن. اگه میدون والیبال اینا بازندن، شما تو والیبال باید با دست همش تاک کنی، تو فوتبال نباید دستت به توپ بخوره. اصلا بازی ها از زمین تا آسمون متفاوته. این که میگن در میدان بازی غریب بازی نکن، ما اول باید بدونیم میدان بازی چیه. تو میدان بازی رو نفهمیم هر بازی بکنیم باختیم. ما متاسفانه تو همین بحث علم دینی به شدت من میبینم خیلی از این افرادی که کتاب نوشتن مقاله نوشتن باز دارن تو میدان بازی غربی ها بازی میکنن. این عناصرش تو ادامه بحثم میگم. میدان بازی ما چیه؟ میدان بازی ما تاریخ ما داره نشون میده. تو تاریخ ما آیا دوره ای داریم که علم و دین در مقابل هم باشن؟ دورهایی داریم که فلاسفه رو تکفیر کردن اما علم و دین در مقابل هم نبودن. منظورم چیه این حرف؟ ببینید یه مثالی من پیدا کردم به نظرم مثالی که خوب منظور من میرسونه. خیامو که میشناسید احتمالاً، خیام شاعر رو که حتما میشناسید. یه خیام هم از تو تاریخ ریاضیدانه. آیا خیام ریاضیدان همون خیام شاعر یا نه؟ زمانشون که یکیه. اینا یه نفرن یا دو نفرن؟ یه اختلاف شدیدیه که آیا اینا یه نفرن یا دو نفرن؟ من فعلا نمیخوام قضاوت کنم خودم. فقط یه نکته میخوام بگم. شما وقتی میرید مثلا امثالای متعارفون به شدت معتقدن که اینا دو نفرن. وقتی میره سراغ اینها که آقا چرا میگی دو نفرن؟ یکی از دلیلاشون اینه که مگه میشه یه ریاضیدان اینقدر عالم ملحد باشه؟ چون شعرهای معروف خیام خیلی الهادی و منکر خدا و معاد و ایناست. تو ذهنشون اینه مگه میشه یه ریاضیدان برجسته ملحد باشه؟ از شما سوال کنم مگه میشه یه ریاضیدان برجسته ملحد باشه؟ میشه نه؟ الا ماشاءالله میشه. تو قرب ببین ریخته همینجور مونده. اصلا شما میشه باید بگیری میشه ریاضیدان موحد باشه، اینوری باید حرف بزنیم. ولی تو تمدن اسلامی یه جوری بوده نسبت علم و دین که نمیشده، نامعقول بوده. اصلا اگه پیدا میشده همه چشاشون باز میشده چه خبره، چرا اینجوریه اینجا؟ علم به عنوان یک نهاد و دین به عنوان یک نهاد در مقابل هم نبوده هیچگاه تو تمدن اسلامی. همواره عالم ها متدین یعنی دینی بودن. بله ابن سینا رو تکفیر میکنن، میگن تو کافری. خودش چی میگه؟ میگه کفر چومنی گزاف و آسان نبود، محکم تر از ایمان من ایمان نبود. نمیگه آره من کافرم، میگه بی خود میگه من مؤمنم، اگه من کافرم شما هم کافرید. عرفا رو تکفیر میکنن، عرفا میگن آقا اصل دین رو ما داریم میگیم. معروف ترین کسی که این بیدین ها پیدا کردن گفتن ما هم هی داریم تبعیت میکنیم زکریا رازیه. میگن زکریا رازی منکر نبوته. نمیشنیدید اینو یا نشنیدید؟ دروغه، باور نکنید این دروغ ها رو. زکریا رازی شهرستانی که ملل نهن نوشته و شهرستانی جز ظاهریون اصطلاحا ظاهرگره هاست که این ظاهرگره ها اهل عقل رو تکفیر میکنن مثل ابن سینا. شهرستانی در روی زکریا رازی گفته که این مثلا نبی و منکر با این حرفایی که داره میزنه، در حالی که خود یک دونه مطلب از خود زکریا رازی نیستش که منکر نبوت باشه. هر عرض من اینه یه بستر اجتماعی بوده، توی این بستر اجتماعی ممکن بوده بنده به عنوان فیلسوف با ایشون به عنوان فقیه اختلاف نظر داشته باشیم، اصلا هم دیگر قبول نشته باشیم تا حد تکفیر، اینه ممکن بوده. اما نبوده که دو تا نهاد دو تا سازمان داشته باشیم، یه عده تولید علم بکنه یه عده تولید دین. اون که الان تو کشور رو رخ میده و توی دوره قرن رخ داده، یه نهاد داریم به اسم دانشگاه تولید علم میکنه، یه نهاد داریم به اسم حوزه تولید دین میکنه، اینا هم دائما میزنن سر مغز هم. این نبوده اصلا. این که امام اول این کارو بحث دو حوزه دانشگاه اینجا رو میگید هیچ کم متوجه نشد به نظر من، لحاظ عملیاتی ها متوجه نشدن که ما نمیگیم. بعد چی شد؟ دانشگاهی ها از همون زمان که دانشگاه رو افتاد هدفشون تعطیلی حوزه بود. برای همین زمان شاه که رضا خان راه انداخت، زمان رضا خان رو بعد محرضا در واقع راه افتاد، بلافاصله دانشکده معقول و منقول زدن، حوزه ها رو به شدت بستن، خواستن تعطیل کنن نتونستن. حوزه به زحمت خودشو نگه داشت. به دانشکده معقول و منقول اون موقع کمی دانشکده الهیات امروزیه. ببین شما تمام درس های حوزه رو دانشگاه گذاشته برای شما. بعد تو ذهنیت خیلی از حوزوی ها این است که دانشگاه تعطیل بشه همه رو ما خودمون میگیم. دور این ذهنیتی کاملا دو تا نهاد مستقل هیچ کی هم اون یکی قبول نداره. این تلقیه، یه تلقیه این است که ما دنبال یه پدیده واحدی هستیم به اسم علم دینی. علم دینی منظور ما اینه یه علم. من مثالی که میزنم برای توی دانشگاه ها مثال میزنم، این مثال میزنم میگم که مثلا همین چند یکی دو سال قبل همین دانشگاه فردوسی شما بود، یه تعداد از این افراد مهندسی و اینا بودن، گفتم شما مثلا رشته مهندسی هستی شب قدر، گفتن از بهترین اعمال در شب قدر مباحثه علمیه. شب قدر حاضری وقت بذاری کتاب فیزیک تو بخونی، بیشتر بخونی کتاب فیزیک مثلا غریب بخونی به عنوان یک کار دینی؟ حاضری یا نه؟ علل قادش که حاضر نیست، یعنی اصلا نمیبینه کار خودش کار دینی، یه کار شغلی میبینه، یه کار فوقش حقیقت جویی میبینه، فوقش اصلا نمیبینن این نما، یه کار کاملا بی ربط به دین. از این طرف ما کارمون این مرتبی که دانشمندان شما جالب این فرهنگ غلطی که راه افتاده. شما که نشریه مکتب اسلامو نمیدونم دیدید یا ندیدید، مال زمان شاه سال 40 و اینا، شهید بطهری و آقای مکارم و اینا توش می‌نوشتن. شما نیا کنید چیزشو، عنوان مثلا آقای مکارم میشه دانشمند محترم مثلا جه مکارم شیرازی دانشمند الان شما میگید دانشمند به یک فقیه اصلا به ذهن تو خطور میکنه بهش میگه دانشمند؟ یعنی ببین این افتراق علم و دین به عنوان دو تا نهاد تثبیت شده توی ما. من حرفم این است که تو دوره اسلامی زمانی که دوره علم بود دوره دین هم بود، تمدن اسلامی میگن اوجش قرن سوم چهارم تا قرن ششم هفتم هشتم این اوجشه، هم به لحاظ علمی تو اوجن، هم به لحاظ دین و دینداری تو اوجن. تو دوره قاجار که مثلا حضیض علم ماست، حضیض دینداری ما هم هست، یعنی هر تاش پایین رفت. تو قرچی نه، یه زمان دوره دین بود، علم رو میزدن تو سرش، دوره قرون وسطا شد دوره علم، میزنن حالا تو سر دین. این تلقی رو ما تو کشور خودمون گرفتیم، بعد تو این تلقی نشسته فکر کنیم میگیم آیا علوم تجربی دینی میشود یا نه. این اولین اشتباهی که افراد تو این مسئله مرتکب میشن. اصلا چیزی به اسم علوم تجربی داریم؟ حالا که من اینو میگم شما میگم مگه فیزیک، شیمی، زیست شناسی نداریم؟ میگم داریم، اما چیزی به اسم علوم تجربی به این معنی که امروز میگن نداریم. بحث من این جلسه میاد گفتم چالش ها اینه، تصور اون از علم درست کنیم. علوم تجربی کی در اومد؟ کی گفتش علم تجربی؟ کلمه ساینس یعنی علوم تجربی؟ سابقش یه قرن نیست. توی من تو اون کتاب علم دینیم آدرس دادم در 1920، نه اینکه 1600، 1920، یعنی الان که 100 سال دیگه. طبقه بندی یکی از جهات که داره طبقه بندی میکنه کتاب الهیات رو زیر ساینس میذاره. ساینس یعنی علوم تجربی؟ یه بلایی سر ما آوردن، تلقی پیدا کردیم از علم. علم یعنی علم تجربه، اونم یعنی فقط از تجربه استفاده کن. دینم یعنی فقط متون نقلی برو سراغش. بعد تو این فضا خب معلومه علم دینی نامعقوله، واقعا نامعقوله. آقای ملکیانی اشکالی داره به علم دینی؟ حق داره با اون تلقیش. ایشون میگه که آقا علم روشش تجربیه، دینم روشش متون دینیه، این دو طرفش با هم جمع نمیشه، محصول این و محصول این. اگه شما اینو گفتی واقعا علم دینی نامعقوله. حرف من این است کی گفته علم فقط تجربیه؟ همه علوم تجربی ابعاد به شدت غیر تجربی دارند، که این مسئله ای که تو فلسفه علم مفصل بحث شده. و دین هم به شدت ابعاد غیر نقلی داره، که این آیت الله جوادی آملی تو کتاب منزلت عقلش به قول معروف خودشو میکشه اینو جا بیاندازه، که بگه آقا جون دین مساوی نیست با نقله. ما کلی از عقل داریم استفاده میکنیم، چه جاهایی داریم استفاده میکنیم، چقدر داریم استفاده میکنیم. عقل هم معنیش فقط برهان فلسفی نیست، این تعبیری که عقل تجربی، تجریدی، نیمه تجریدی. عقل تجربی مثلا شما همین مثال خیلی ساده دم دستی، شما وقتی که مثلا میگی اگه روزه برات ضرر داره روزه نگیر، این ضرر رو کی تشخیص میده؟ خواهی پزشک تشخیص داد. خب اینجا علم که گزاره دینی شما که میخوای عمل روز انجام بدید، حضور علم تجربیه به قول اینا، حضور فعال داره یا نداره؟ یعنی این مرزی که گذاشتیم، اولین کاری که من این گفتم، این بحث اول من این است که این مرزه رو بردارم، فقط نشون بدم که علم چقدر ابعاد متنوع داره که یکیش تجربیه، دین چقدر ابعاد متنوع داره که یکیش متون دینیه. بعد اگه اینجوری دیدیم، بعد می‌بینیم آخرش اون که تو تمدن اسلامی بود خیلی معقول بود. یعنی دانشمند کسی بود که دانش داشته باشد، دانش هم از گزارهای متون دینی استفاده میکنه، هم از تجربه استفاده میکنه، هم از مکاشفه استفاده میکنه، هر چیزی که بشه معرفت به دست بیاریم. این لب بحث اول منه. خب عرض من این بود که در اسلام این دو همراه هم رشد و همراه هم افول کردن برخلاف قبل. برای همین بحث عقل و وحی بوده که آیا عقل تا کجا ورود پیدا کنه، وحی کجا ورود پیدا کنه. به عنوان دو تا ابزار، عقل ابزار شناساییه، وحی هم ابزار شناساییه. اما علم و دین به عنوان دو تا مجموعه، دو تا بسته معرفتی که الان مد شده، اینجوری در مقابل هم نبوده، اما الان فراگیر شده این نزاع. به شما تو هر کدوم از این بسته ها دست میذاری، دعواهای شدید هست. مثلا تو فیزیک و شیمی واقعیت چیه؟ آیا واقعیت فقط ماده قانون لاوازیه؟ ماده و انرژی نه ایجاد میشود نه نابود میشود، بلکه از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشود. پس خالقیت داریم یا نداریم؟ این قانون رد شده ها، ولی هیچ وقت نمیگن. هممون شما خوندید تو کتابای درسونا، این قانون سالهاست رد شده، ولی این چرا قانون علمی؟ قانون علمی هیچ کی نه دارش حرف بزنه رد شده. حالا فقط به لحاظ فیزیک بدونید که اصلا خود قانون ایمال لاوازی این نبود، قانون لاوازی این بود که ماده نه نابود میشد نه ایجاد میشد، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشد. بعد در عالم پیش رفتن دیدن پدیده داریم به اسم انرژی که اصلا ابعاد وضعیت مادی نداره، ماده بعد داره، انرژی بعد نداره، ولی واقعیت داره. بعد اومدن قانونش رو تکمله زدن کنار ماده و انرژی. بعد الان فیزیکدانا که رفتن جلو پیدا کردن چیزی که اسمش گذاشتن ماده تاریک، بعد اسم چیز دیگه پیدا کردن انرژی تاریک که ویژگی ماده نداره، ویژگی انرژی هم نداره اون یکیش، اسمش میگن تاریک. بعد میگن که الان بالای 98% جهان ماده تاریک و انرژی تاریکه تا ماده روشن. یعنی اون قانون اصلا رفت رو هوا. منتها این قانون علمی است، همین است، جز این نیست. خب دینم که میگه خدا خالقه و خدا میآفریده و آفرینش تو عالم داری. زیست شناسی، نظریه تکامل، که نظریه تکامل دچار من حالا این نمیدونم اینا رو بگیم یا خدا علم دیگه رو بگیم، اینا نقطه کاربردیشه که نظریه تکامل بنیان علوم انسانی مدرنه، اما نه اینجایی که همه دارن دعوا میکنن سرش. این که انسان از میمونه یا نه اصلا مسئله مهمی نیست، اصلا مهم نیست. یعنی ما کاملا میتونیم یه متدین موحد باشیم، قائل باشیم انسان از میمون شده. اصلا از میمون که از خاک شروع شده، قرآن میگه که از خاک، حالا از خاک مستقیم اومد یا توی سیر داروینی رسید به انسان. این مسئله مهم داروین نیست، مسئله مهم داروین این است، مسئله مهمی که خود داروین هم شاید نمیخواست اینو بگه ها، ولی اونی که اثر گذاشته تو علوم انسانی این است که انسان فقط از میمون است. این فقطشو نمیگن، اما تمام کارو این فقط میکنه. حالا من فقط پرانتزم باز کنم، اینا اطلاعاتی که بعداً تو ارسای چیز کاربرد دارتون. این دقیقاً تئوری شیطانه، دقیقاً تئوری شیطانه. آیه قرآن داریم سرش، خدا تو سوره هجر میفرماد انی خالق بشرا من سلسال من همه مسنون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. سوال میکنم کی باید سجده کنند؟ وقتی که روح دمیده شد سویته رخ داد. حالا شیطان چه پاسخ داد؟ خود بعد خدا میگه چرا شیطان سجده نکردی؟ میگه لم اکن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون. خب من به نیابت از خدا میگم خب سجده نکن. کی گفت به اون که از سلسال من همه مسنون هست سجده کنی؟ ما گفتیم وقتی نفخت و فیه من روحی سجده کن. شیطان میخواد چی بگه؟ میخواد بگه من قبول ندارم بیش از سلسال من همه مسنونه. جای دیگه تو قرآن دوباره میگه، میگه چرا سجده نکردی؟ میگه خلقتنی من نار و خلقتنی من تین و بس و بس. من دارم از استدلال شیطان زمانی سر میرسه، ولی که قیاسی هم باطله، ولی برای همون قیاس باطلش کی میتونه قیاس باطل رو به کار بره؟ زمانی که انسان بیش از تین نباشه. این یعنی انسان فقط از اونه، تمام علوم انسانی مدرن روی این سواره، فقط از اینه. اون برش رو باید ما بریم باز کنیم. تو اقتصاد آیا ربا لازمه نظام اقتصادی است یا مخل نظام اقتصادی؟ تو سیاست آیا قدرت همواره فساد میآورد یا اتفاقا تو اسلام قدرت دارترین افراد مظلومترین ها میشه؟ تو حقوق آیا حق همجنسگرایی رو به رسمیت بشناسیم یا خلاف حق بشره؟ تو هنر آیا رقص و موسیقی هنرمندیه یا مثلا بی‌هنریه، زلالته؟ و همینطور شما لیست کنید همه جا رو. یه عرصه رو افتاده محصولات این نظامه با محصولات دینداری ما همه جاش با هم درگیر شده. خب در قبال این چیکار میتونیم بکنیم؟ حرف من اینه که تو میدان غربی بازی نکنیم. تو میدان غربی چیه؟ توضیح دادم. غربیا که الان تو کشورمون هم شایع شده، میگن علم بودن علم در گروه روش تجربیه، دین بودن دینم در گروه استناد به متون دینیه. خب اگه این باشه علم دینی بی‌معناست. من دوتا مثال نقل میارم، تاکید بی‌معناست دیگه، چون علم دینی یعنی روشش تجربه یا روشش متون دینیه. اما دوتا فقط میخوام بگم که این تلقی غلطه. ببینید آیا شناخت واقعیت منحصر در استفاده از روش تجربیه؟ یعنی شما تو علم فقط و فقط با تجربه میفهمی؟ یه مثال ساده بزنم. ببینید اگه این لیوان آب بریزین توش، یه قاشقی بزنیم توش، میشکنه درسته یا نمیشکنه؟ شکست نوره. چرا میگین شما چشت چی میبینه؟ شکسته میبینه. پس چرا میگین نشکسته؟ میگه یه پاسو ممکنه بگی، میگه من همون لحظه دستمو دیدی دیگه تو آب قاشق شکسته به نظر میاد، دستمو میکنم داخلش، دست میزنم همون موقع تو آب میبینم نشکسته. میگم میبینی نشکسته یا لمس میکنی نشکستن رو؟ خب باشه لمس میکنم نشکسته. خب من به شما میگم که خب چی بگو؟ شما تجربه گرای دیگه، بگو این قاشق در حالی که شکسته نشکسته. چه اشکال داره؟ چشم شما میگه شکسته، دست شما میگه نشکسته. چرا دست شما تئوری شکسته نور؟ به خاطر که تناقض محاله. چون تناقض محاله رو به عنوان یه باور قطعی تو شناسایی تجربیت مد نظر داشتی، وقتی دو تا گزارش متناقض بهت میرسه میگه نمیشه اینجور باشه، یا این اشتباهه یا اون اشتباهه. پس وقتی یکیش اشتباهه من بررسی کنم کدومش اشتباهه، اون وقت این چشمی که هر جا ما میخوایم بگیم اشتباه میکنی میگه شنیدی ندیدی، میخوایم بگیم خیلی درسته میگه با چشم بیار، چشمو میذاری کنار لمسو میذاری جلو. چرا؟ به خاطر عقلت. حرف من این است کی گفته واقعی؟ من رفتم سراغ تجربی ترین واقعیت ها، همه واقع تجربی ببینید چقدر برهان فلسفی پشتشه. پس کی گفته راه شناخت واقعیت فقط تجربه است؟ شما میخوای کار فیزیک بکنید، مثال فیزیک زدم شکل اینا که دارید تو فیزیکه دیگه. پس راه شناخت واقعیت فقط تجربه نیست، حتی تو مشاهده تجربی. این یک. دوم، منافقین تو قرآن چقدرشون اسپورده شده، حالا اون که برای ما سایه‌تر خوارج، اینا تحلیلشون دینی بود یا نبود؟ خوارج که کاملا آیه میخوندن، لا حکم الا لله، آیه قرآن دیگه، این حکم الا لله. آیا کسی به متون دینی ارجاع بده حتما داره حرف دین میزنه؟ یعنی حتی ارجاع به متون دینی هم دین ازش در نمیاد لزوما. من فقط دارم میخوام این بت رو بشکنم، میدونم به این راحتی شکسته نمیشه، چون اصلا با این روال بزرگ شدین همتون. شما از اول ابتدایی یه درسی بخونید علوم، یه درسی بخونید دینی، یاد گرفتید علوم غیر از دینیه. بعد سال به سال که اومدید جلوتر، این علومه شد 4 تا کتاب، شد 6 تا کتاب، شد 8 تا کتاب، اون دینیه سر جای خودش یه دونه کتاب بود. خب معلومه این آموزش آخرش یه کاری میکنه که دین قرار نیست کار مهم بکنه، علم که قرار کار مهم بکنه. فهمیدید؟ برای من دارم این بحث میکنم، حالا شما حوزه‌ای هستید احتمالاً کمی زودتر همراهی کنید، ولی تو فضای رایج غالبا افراد همراهی نمیکنن. پس ما باید میدان فهم مسئله رو عوض کنیم، تا این فهم اون از مسئله عوض نشه مسئله حل نمیشه. خب اینا فقط صورت مسئله بود، حالا بریم سراغ اصل بحث. من اولا میدونم دور تون دارم حرف میزنم، این اشکال وارده، خودم میدونم، همه هم تذکر میدن، هرچی هم خودم هم کنترل کنم نمیشه این اشکال هیچ. اما غیر از این اشکال، اگر به لحاظ محتوا این مطالب که دارم میگم فکر میکنید ساده است، من سرعت بگیرم که اون بحث دوم برسیم. اگه فکر میکنید سخته، اینو با درنگ بیشتر برم بحث دوم طلبتون بمونه در برنامه 50 ساله دیستم. سرعت بگیرم یعنی؟ پس من خیلی از دستور هست میکنم. ببینید اینش باشه، این بار دست شما. من حالا اینه که ببینید، نه سرعت الانم منظورم که یه بحثایی رو حذف کنم که میشه کوتاه اومد، اگر دیگه تندتر از این دیگه نمیتونم حرف بزنم. ببینید این دو تا تلقی، اول ببینید تلقی خودمون از علم چیه، بعد بریم دعوا بکنیم. عادی من توی اون کتاب علم دینیم رفتم گفتم آیات رو می‌ذارین جلو، آیات رو می‌ذارین جلومون، ببینیم نه آیات فرهنگ سنت خودمون رو می‌ذارین جلومون، ببینیم ما از علم چی می‌فهمیدیم. ما از علم چی می‌فهمیم؟ یه چیزی می‌فهمیم که این ویژگی‌ها رو داره، دنبال حقیقت مراتب داره، یکی علمش اعلاست یکی علمش پایین‌تره، فضیلت اصلا علم آموختن موجب کمال انسانه، قرین ایمانه، انما یخشى الله من عباد العلماء، هرچی علم بره بالاتر ایمان میره بالاتر. پس ما باید دنبال یه اینجور پدیده‌ای باشیم، حالا غربی اسم علمو برداشتن گذاشتن یه چیز دیگه، سریع تسلیم نشیم. غربی علم چی فهمند؟ امروز ساینس، یه چیزی که میخواد بر همه چی مسلط بشه و به شدت حسیه و همه امور هم تو فضای تجربه حل میکنه، این ویژگی اصلی. پس ما میخوایم یه کار کنیم ببینیم این پدیده‌ای که اینجوری دارن توضیح میدن، خود اینم اینجوریه. ببین همین الان خیلی وقتا ما که این میخوام روحیه اصیل خودمون که هنوز گاهی وقتا فعال میشه، هنوز که هنوز میخوایم نشون بدیم که علم به درد میخوره و دین به درد میخوره، میگیم ببین انیشتن خدا پرست بود، یعنی تو عالم عناصر بالا میگید. ببین این فاجعه هایی که رخ داده، چرا الان پزشکی خیلی جاها از معدود افرادی که واقعا قرآن الله کار میکنن بگذاریم، خیلی آدمای پزشکای خیلی خوب داریم، من اینا نمیخوام، ولی فضای عمومی چرا پزشکی شده کاسبی تو خیلی فضاها؟ اصلا تو قدیم میشد بگی حکیم دنبال پوله، اصلا کلمه حکیم ظرفیتی نداشتش که بره دنبال کاسبی. ببین این جدایی رخ داده ها، این جدایی رو ما بفهمیم که آقا ما دنبال اینیم، ما میخوایم پزشک، ما میخوایم علم دینی پزشکی هم هست. اما پزشکی معنیش این نیست که پزشکی میخوام برم فقط از متون دینی در بیارم. این حرف اول من دور تاکید کنم، فقط دارم از دل متون دینی مطلب در بیارم. من میخوام یه کاری کنم پزشکای ما پزشکیشون موجب سعادت معنویشون بشه، میخوام یه کاری کنیم مهندسیمون بشه، فیزیکمون بشه، البته گزار دینی هم اونجا اگه باشه جدی میگیریم. وقتی گزار دینی تو پزشکی جدی نمیگیرن، همین وضعیت شده که خیلی الان از فضاهای پزشکی دارن دفاع میکنن از همجنسگرایی. میگن آقا حق بشره چیه، نمیدونه بحثای اینجوری چیز دارن میکنن، یا بحث سخت جنین نمیدونم دیدید یا ندیدید، خیلی عادیه تو فضاهاشون. خب ببینید، این تلقی ما تلقی فقط ماها نیست، تلقی سنتی است که تو جوامع غربی هم این تلقی رواج داشت. یعنی تو فضاهای قرون وسطا هم باز همین مهمترین متفکرای قدیمشون اونا هم دیندار بودن. اصلا تو دوره‌های سنتی ما جریان علمی در مقابل جریان دین نداشتیم، فقط تو دوره مدرن این پدیده رو داریم. تو قرون وسطا هم که میگرفتن شکنجه میکردن، مجازات میکردن، یه مقداری بعد برای ما گفتن ها. اینم داشته باشید یواشکی بگم، ما الان سریع میگیم که قرون وسطا خلاف علم بود، اما معلوم نیست اینقدر که میگن خلاف علم بوده. یه کتابی رو همین آقای دکتر سروش ترجمه کرده، کتاب خیلی خوبی هم هست، مبادی مبتدی علوم نوین. تو این کتاب فکر کنم همین کتاب بودن، یه لحظه شکر ولی به نظرم همین کتابه، میاد نشون میده مثلا گالیله، میگه گالیله با توجه به علم زمان خودش حرف علمی میزد یا حرف ژورنالیستی میزد. خیلی جالبه ها، ما همیشه گالیله رو مظهر علم میبینیم. میاد میگه آقا جون حواستون باشه، قوانین شکست نور وجود نداشته، قوانین چیز وجود تو فیزیک اینا نبوده، تو اینا نبوده. حالا با این چیزایی که نبوده گالیله این حرفو میزنه، میگه اصلا به لحاظ فضای علمی این حرف قابل قبول توند فضا. وقتی قابل قبول نیست، کلیسا به خاطر علم اینو ردش کرد یا فقط به خاطر دین یا به خاطر هر دوش؟ تو فضای کلیسای اون موقع علم و دین با هم بود، تو اون فضا علم و دینش با هم دیگه زدن. بعد جالب اصلا گالیله این تو اون کتاب خیلی شواهد قشنگی میاره. این گالیله خیلی از آزمایشش تخیلیه، همین فکر کنم خیلی آدم آزمایشگر و پژوهشگر بوده. میگه آزمایشش من یادم میخونم، همیشه قدیم میخونم به خودم سوال که اینجوری که نیست. بعد واقعا از آزمایش تخیلیشه. دیگه از آزمایشش که بخواد بگه که زمین در حال حرکته، میگه شما اگه از بالای دکل یه چیزی رو بیاندازی پایین، این زمین کرویه و در حال حرکت. میگه چون این در حال حرکته، این گویه همونجا نمیخوره زمین، یکم عقب‌تر میخوره زمین، چون زمین داره میچرخه دیگه. تا اینکه شما بگید میاندازید هیچ وقت چیزی نمیشه، چون قوانین حرکت هم نمیدونسته و بیاندازی چون کل زمین شتاب داره، اینم میاد همونجا میفته. یعنی کاملا تخیل محض بود آزمایشش. عرضم اینه، تو حتی فضای مسیحی هم اینجوری که میگن ضد دین ضد علم نبودن. خب چرا این تغییر نگرش رخ داد؟ یه بحث تاریخی مفصل، من الان دیگه صرف نظر میکنم. این بحث تاریخی میرسه به این که این تلقی اون چرایش از تاریخه. گفتم میخوام وارد بشم، خودمون یه حداقل یه جلسه کامل میگیره که چه تطوراتی رخ داد، چه برداشتهایی رخ داد، چه اشتباهاتی رخ داد به این جمعیت جمعندی رسیدن. اما شما الان مقایسه کنید بین این دوتا علمو، سمت راست علم در تلقی سنتی از زمان ارسطو تا فلسفه مسلمان و غربی و همه، دومی علم در تلقی مدرن ISI. معلومه دیگه. ببینید شما سمت راست یه علم دارید، یه غیر علم دارید، یه ابزار علم. تو فضای علم ما با این سه تا چیز کار داریم. بعد بگیم علم چیه؟ چیا علم نیست، دور ریختنیه. چیزا هم خودش علم نیست، اما وسیله است که با این علمو به دست میارید. علم چی بود؟ گفتن حکمت، حکمت عملی، نظری، عملی. خود ارسطو یه شاخه سوم داره به اسم حکمت تولیدی. تو فضای تمدن اسلامی یه جوری رفت زیل حکمت عملی، مستقل نشد. برای همین مثلا اون خطاب شعر و خطاب و شعر رو تو اینجا میدید، اما الان توی فضای ما اومده توی سنات خمس. حالا این سه شاخه میشد، نظری، عملی، تولیدی. نظری فلسفه، ریاضیات، طبیعت، اینا رو احتمالاً دوستان موضوعی دیگه همه میدونن. عملی اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون، تولیدی هم هنر. خب در مقابل این چی داریم؟ غیر علم. غیر علم چیه؟ اسطوره ها، خرافات، یه چیزا میشه علم نیست. ابزار علم چی بود؟ منطق بود. حالا تو دوره مدرن این که نوشتن با طبقه بندی ISI، همین که رتبه بندی میکنن برای مجلات و اینا، این از اون من برداشتم. علم شده ساینس، یعنی روش تجربی. الان خیلی حساب کن. خب سه قسم اصلی داره تو همون طبقه بندی: علوم محض، علوم کاربردی، علوم اجتماعی. علوم محض فیزیک و شیمی و زیست شناسی و این جور چیزهاست، علوم پایه. علوم کاربردی
حوزه مهندسی ها، حوزه کشاورزی، حوزه پزشکی، که این حوزه انقدر همیانش بزرگه. مثلا شما دانشگاه تهران میرید، دانشکده های مهندسی داریم. دانشکده کشاورزی کلا مثلا کرج انقدر بزرگ بوده، دانشگاه علوم پزشکی کلا مستقل شده این وادی ها. در قبال اینها بعدن یه چیزی پیش اومد به اسم سوشال ساینس، علوم اجتماعی، که روانشناسی هم اونجاست. بعد تو ایران مصیبتی شده، آقا روانشناسی مگه علوم اجتماعیه؟ بعد روانشناسی از دانشگاه تهران جداش کردن. بعد شما میرید تو کشور ما، میرید که یه دانشگاه تهران داریم، یه دانشکده علوم اجتماعی داره، دانشکده ادبیات علوم انسانی داره، ادبیات علوم انسانی، بعد دانشکده روانشناسیش این بره. اینا اصلا خود نمیشه که. علوم انسانی، علوم اجتماعی چیه؟ میرید شما توی مثلا دانشگاه علامه، میگه که نوشید الان یادم رفت اونجا فکر دانشکده علوم اجتماعی همه اینا رو با هم داره، فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی. میره دانشگاه مثلا تحریر درس که اونجا درس خوندن، میشه علوم اجتماعی و انسانی. خلاصه این دعوا سر چیه؟ دعوا این نکتهش اینجاست که من نوشتم. تو فضای اینها علم شد ساینس. ساینس هم این روش تجربی. بعد موندن یه چیزایی رو دستشون موند که اینا روش تجربی نداره اما مدعی داره، صاحب داره، رشته هست. اونا چیه؟ هیومانیتیز گذاشتن. هیومانیتیز رو ما تو ایران ترجمه کنیم به علوم انسانی. ما ترجمه بسازیم انسانیات. هیومانیتیز یه چیزایی علم نیست، روش تجربی نیست، اما خلاصه حیفه بریدیمشون دور. اول میگفتن همه رو بریدیم دور، آگوستو میگفت همه رو برید دور، بعدن که خلاصه مونده رو دستشون، حیفه. همه رو ریختن توی دانشکده. مثل چی؟ فلسفه، هنر، ادبیات، اخلاق، سیاست، حقوق. آخه چه نسبتی بین ادبیات با اخلاق؟ اینا چه نسبتی دارن با خود فلسفه که معنی موجود با من موجود؟ اینا چه نسبتی دارن با سیاست؟ نسبتشون این است که هیچ کدومشون ساینس نیست. یعنی همون که اسطوره و خرافه و اینا بود، حالا ما این کمی مؤدبانه تر به شما میگیم که نه اینا چیزی هست. و تو ایران هم چون ملت نمیدونن، یعنی خب علوم انسانی، خب علوم اجتماعی یه دسته از علوم انسانیه دیگه، اجتماع، انسان، جامعه دارن. بعد روانشناسی که بعد بره تو علوم انسانی یا اجتماعی که نمیشه که. درستم اشکالو بگم؟ دعوا سر چیز دیگه بود. من تو ایران دیدم نامعقول در اومد. فلسفه درباره انسان، درباره واقعیت. فلسفه خوندین دیگه، موضوعش چیه؟ موجود و موجود دیگه. این درباره انسانه. خب فلسفه رفته علوم انسانی، او انسانی هم نیست، هیومانیتیزه نه علم. خب ابزار علم چی شد؟ شد ریاضیات. این چجوری ابزار علم شد ریاضیات؟ یه تاریخ پیچیده مفصلی داره. فقط نکتهشو بگم، همین الان شما تو هر رشته ای از این علوم، علوم ساینس بخوای کار کنید، یه درس دارید به اسم روش تحقیق. خیلی جا عنوان کامل این درس نه، روش تحقیق و آمار. و اصلا روش تحقیق تو دوره مدرن به شدت آماریه، ریاضیه. چی شد؟ الان من از اولی که روش تحقیق میخوندم، منطق هم میخوندم، میگفتم آقا چرا این روش تحقیق ربطی منطق نداره؟ منطق یعنی چی؟ یه روش تحقیق دیگه. اما هیچی، شما اونا که حوزه بخوندن میدونن منطق هیچ چیزو نمیتونی شما اینجا استفاده کنی. چی شد این مدل عوض شد؟ یه تاریخ مفصل داره طلبتون. خب ساینس چیه؟ ساینس که اینها دارن میگن، پوزیتیویست ها، یه نهله این توی قرم، حالا احتمال دارم اون جلسه قبل که اون آقایی که اومدن توی نقد القادات اینا رو پوزیتیویست اینا رو گفته باشن، گفتن؟ در پوزیتیویست اینا توضیح دادن یا ندادن؟ خوندید؟ خب میدونن توضیح. به پوزیتیویست های کسایی بودن همین حرف رو اصرار داشتن که روش تجربی ولا غیر. پوزیتیویست ها به لحاظ رویکرد فلسفه علم منقرض شدند، اما تفکرشون همچنان تو همه دانشگاه جهان حکومت میکنه. همه نه، عمده دانشگاه، یه حکومت فکری با ایناست. تو ایران هم همینجور، ولی به لحاظ فلسفه علم دیگه طرفدار ندارند. علت خاصی هم داره که خواستن اینا بگذارن، هرچی فقط آنچه تجربی است علمه. برای همین دین، اخلاق، هنر، سیاست خارج از علمه. همین که گفتم، برای همین سوشال ساینس از هیومانیتیز جدا کردن. پست پوزیتیویست ها گروه هایی هستند که بعداً منتقد اینان پیدا شدن تو تاریخ، یکی یکی اومدن نقد کردن، تمام اینا رو زیر سوال بردن، نشون دادن آقا چیزی به اسم تجربه ناب نداره. اینا میگفتن ذهن رو از همه چی خالی کنید، از پیش‌فرض‌ها، از بحث‌های فلسفی، از ارزش‌ها، از همه چیز خالی کنید، فقط و فقط مشاهده تجربی، با مشاهده تجربی برسید. این گروه بعدی اومدن نشون دادن آقا همچیزی نشدنی است،
هر تجربه‌ای مال هر کسی باشد آمیخته است با پیش‌فرض‌ها، ارزش‌ها، چی و عناصر مختلف. و چون اینجوریه پست پوزیتیویست‌ها نتیجه گرفتن که پس علم یک پدیده معرفتی نیست، یک پدیده فرهنگیه. پدیده فرهنگی رو شما میگه اعتیاد، میگه مثلا نمیدونم حالا فقط بدن ورزش، یک پدیده فرهنگی دیگه. خب پدیده فرهنگی درست غلط هیچی باید بینید که به درد میخوره یا به درد نمیخوره، درست و صحیح و خطا من نداره توش. که اینا بودن علم پدیده فرهنگی برای نسبی، از این جامعه به اون جامعه میتونه تغییر کنه. خب من اینا رو دیگه بخوام یکی که بگم طولانی میشه، اینا رو صرف نظر میکنم که چه چیزی رخ داد. یعنی اینا میگفتن ملاک علم روش تجربیه، اونا اومدن نشدن چیزی به اسم تجربه ناب وجود داره. من مثال سادهش تو همین لیوان مثال دادم، تجربه ناب وجود نداره، تجربه ما آمیخته است با یه عناصر متعدد. پست پوزیتیویست ها از این نسبی گرایی رو نتیجه گرفتن، گفتن بس بین علم و غیر علم فرقی نیست. فایرابن کتابی داره به اسم بر ضد روش، که این کتاب میاد با روش شناسی مخالفت و روش مخالفت میکنه، میگه روش عامل انحطاط علمه. من قبل اینکه الان فضا خیلی رایجه استدلال قشنگی هم میاره. یک کتاب دیگه از اینا رو خواستید بخونید از باب تفهم. اون یکی کتاب بعضی در روش فایرابن سخته، ولی کتاب آرتور کسلر داره به اسم خوابگردها، این کتاب شیرینه. شیرینه به خاطری که این از همین طیفه، بعد معتقده که دانشمندان این نبود که با پژوهش تجربی به نتیجه برسن، دانشمندان برجسته یه عده خوابگرد بودن. خوابگرد یعنی چی دیگه؟ طرف تو خواب بیدار میشه راه میفته، میگه تو خواب بلند شدن رفتن سرش خورد دیوار. بعد اینو اومده تاریخ علم، کتابش تاریخ علم نشون میده، خیلی شیر نشون میده، یعنی داستان نگفته ها، ولی خود از این ایناست. بعد با تاریخ علم میخواد این حرفش رو اثبات کنه. خب با این تلقی این تو جامعه ما وارد شد، این نگاه این که وارد شد، یه عده با علم دینی مخالفت کردن. چرا؟ گفتن که آقا روش تجربه غیر از روش نقلیه، همین که اول بحث گفتن. یه عده هم از علم دینی دفاع کردن، برخی از مدافعین علم دینی اینجوری هن. مهمترین شخصشون آقای سعید زیبا کلامه، ایشون طرفدار علم دینیه ولی با این مبنا که ایشون میگه آقا جون در واقع ایشون همون مکتب ادینبورا آخرین مکتبی که کاملا به لحاظ معرفت شناسی توی فضای نسبی گرایی رفته، از بعد از اونم یک دو مکتب اومده، آخرین مکتب که تو ایران خبر دارن ازش. بعد ایشون حرفش این است که آقا جون اگه علم یه پدیده فرهنگیه، چرا فرهنگ غربی ریزش کنه توی علم؟ ما فرهنگ خودمون رو می‌ریزیم توی علم. اینم یه تلقیه که بنده هیچ کدوم این دو تا رو قائل نیستم. البته بنده دیدگاه من اگه بخوام بلاز شخص اسم ببریم، شاید بتونم بگم ساماندهی دیدگاه کسی مثل آیت الله جوادی آملی یا آراء فلاسفه ما موضعشون در قبال چیزه. من برداشتم این است که من دارم میراث سنتی خودمون رو باز میکنم. آیت الله جوادی به عنوان سمبل کسی که هم فقیه هم فیلسوف تو میراث سنتی داره میاندیشه. حالا ما بنده کسی نیستم، میگم بنده فکر نکنم منم کسی هم در قبال افراد. خب تحلیل دیگری ممکنه یا نه؟ عرض بنده این است که ممکنه. اینا هم با سرعت میگم، اگه خواستید تو کتاب اینا مفصلش هست، فقط میخوام اون نقطه های اصلی رو بگم. آیا تفکیک روشی علوم قابل قبوله؟ بگم آقا علومی که با روش تجربی کار میکنن این طرف، علومی که با روش عقلی کار میکنن این طرف. من دلیل خیلی ساده ای میارم که قابل قبول نیست. چرا؟ دلیل یک، اگر شما با روش تجربی بگید بفهمید برخی الف به است، با برهان فلسفی بفهمید هر به جیمه است، منطقه میتونید نتیجه بگیرید هر الف جیمه است دیگه، و این محصول شما تجربه یا عقلی؟ هر دو. چرا یکیش؟ هر دو. یعنی از اول این تفکیک به خود بود. آیت الله مصباح تو کتاب آموزش فلسفه، اون زمان که هنوز این موج تو ایران وارد نشده، آموزش فلسفه سال 60 خورده، میگه من نمیفهمم اینو میگن علوم تجربی منظورشون چیه؟ منظورشون ماده قیاسه یا صورت قیاس؟ اگه صورت استقرا منظورشونه، که استقرا منتج نیست. اگه ماده قیاس میگن، ماده قیاس میشه یقینیاته، که یقینیات بدیهی و نظریان، بدیهیاتن چند قسمن، یه قسمشون مجرباته، یه قسمشون محسوساته. مجرب و محسوسات رو میتونی کنار بدیهیات اولیدا بذاری نتیجه بگیرید. چرا بهش میگی تجربی؟ ایشون اونجا میگه. بعد برای خودم جالبه، انقدر این موج ادبیات تو کشور ما تثبیت شده، عقلی تجربی، خود آیت الله مصباح تو این بحث اخیرش در باره علم و دین یک دو سال قبل بحث داشته تو سایتشون گذاشتن، ایشون دیگه داره از علم تجربی و علم تجربی دینی هست و نیست صحبت میکنه.
گفتم که ببین اینقدر این موج همه رو گرفته که میدان بازی دیگه عوض شده، اینقدر افراد رفتن اومدن دیگه ناخودآگاه ایشون داره توی میگه، با اینکه خودشون توی آموزش فلسفه میگه آقا چه تفکیه که من از اون حرف آموزش فلسفه ایشون دفاع میکنم، میگم آقا این حرف مزخرفیه ولو همه جامعه بگن خب مزخرف اشتباهه، وقتی اشتباهه بفهمیم اشتباهه بعد بریم درستش کنیم. استدلال دوم هم اینه که تناقض بین دو روش قابل قبول نیست. همین مثالی که زدم، اگه شما چشت بگه شکسته دستت بگه تناقض رو نمیپذیری، تناقض حرف عقلی رو میاری کنار حرف تجربی استفاده میکنی، نمیتونه بگه من با اون کار ندارم. خب چه نتیجه میشه در قبال این رویکردها؟ ببینید پوزیتیویست ها میگفتن علم فقط محصول روش تجربیه، چون اینو تثبیت کردن تو فرهنگ غرب. پست پوزیتیویست ها وقتی نشون دادن که تجربه ناب نداریم نتیجه گرفتن پس علم نداریم. حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم روش منحصر در روش تجربی نیست، روش های دیگر هم داریم، چون روش های دیگر هم داریم تمایز روشی رو قبول نداریم و چون تمایز روشی رو قبول نداریم ما دیگه مثلا نسبیگرا نمیشیم، میگیم عناصر دیگه وارد تجربه میشود، این عناصر قابل بررسیه، اونا یک کاسه همه رو یک کاسه میکنن. ما میگیم این عناصر تو قدما میگفتن، البته الان دارم میشم بحث مبادی رو تو بند بعدی میگمش، ببخشید این چون اسلاید بعدیه، فقط این نکته که اینجاست رو بگم، حالا اینو گفتم بگمش. ببینید ما میگیم اون عناصر دیگه چیه؟ مبادی و مبانی یا پیش‌فرض‌ها. الان توی این پروپوزال‌های تحقیق اونایی که دانشگاهی‌اند وقتی میخوان رساله بنویسن یک گزینه داره پیش‌فرض. پیش‌فرض یعنی چی؟ یعنی من اینو میگم قبول نداری با من بحث نکن. میدونن یه چیزایی وارد علم میشه که با روش تجربه قابل بررسی نیست، میگن اینو بگید پیش‌فرض‌ها. قدما چی میگفتن؟ میگفتن مبادی. مبادی یعنی چی؟ میگفتن ما میدونیم هر علمی یه مطالبش جای دیگه باید بحث بشه، در علم اعلا اون علمه اینا رو اثبات میکنه، برای همین نمیگیم پیش فرض رو میریم خونمون، بگیم بیا توی علم دیگه اونجا با هم بحث میکنیم ببینیم این اثبات میشود یا نمیشود. برای همین اون نقطه گفتم وقتی روش تجربی شد مبادی شما میشه پیش فرض، نمیتونی درش بحث کنی، نسبی گرا میشید. ولی وقتی که شما به روشت فقط تجربی نشود میگه آقا مبادی رو مثلا با روش برهانی بررسی میکنیم، با روش عقلی محض بررسی میکنیم تو جای دیگه. پوزیتیویست ها میگوتن پیش‌فرض‌ها رو تا میتونید دخالت ندید، پوزیتیویست ها نشون دادن که نمیشود دخالت نداد، حتما دخالت پیدا میکنه و حرف ما این است که نه اینو قابل بررسی داره. بعد مثالاش آیا عالم منحصر به ماده فیزیکی است که گفتن، آیا انسان منحصر در ابعاد جسمی و مادی؟ این سوال فلسفیه، سوال تجربی نیست. آقا ما رفتیم تو زیر آزمایش ندیدیم روح، خب اگه تو زیر چاقود روح ببینی که روح نیست، اون جسمه. آیا یه مثالش، این مثال آخر که نوشتم مثال کاملا کاربردیه، کاربردی یعنی همین الان تو حوزه روانشناسی دو تا مکتب هست، البته چندین مکتب هست، دو تاش محل بحث منه، یه مکتب اراده گرا، یه مکتب علیت گرا. چرا؟ چون اینا معتقدن اراده با علیت قابل جمع نیست، چون قائل نیستن، میگن شما پیش‌فرض بگو اراده گرایی یا علیت گرا. اگه اراده گرایی بیا تو اینجا درس بخون، اگه علیت گرا بعد تحلیلش متفاوته. شما یه بچه رو آقای خسرو باقری تو کتاب هویت علم دینی اونجا که میخواد مثال تفاوت پیش‌فرض‌ها رو بزنه این مثالو میزنه، میگه که یه بچه رو شما میبری به روانشناس مکتب اراده گرا، چه جور تحلیل میکنه؟ میگه مثلا بچه من درس نمیخونه، چه جور تحلیل میکنه؟ میاد میگه که این انگیزش چجور شده، این فشار روحیش چی بوده، این همش میره سراغ عوامل درونی خودش که در ارادهش موثر بوده. میبری سراغ روانشناس مکتب علیت گرا، میگه بچه من درس نمیخونه، میگه که این مدرسه بهش اذیتش نمیکنن، نمیدونم خونه محیط مناسب براش، همش میره سراغ عوامل بیرونی که روی بچه میتونه موثر باشه. یعنی محور عوامل درونی یا بیرونی، یا ما میگیم محور هر دو تاشه، هم این موثر هم اون موثر. چرا؟ چون تئوری داریم تو جامعه این، تو فضای فلسفیش. خب من اینو که گفتم اون اسلاید قبلی نکتهشو بگم. ببینید انحصار علم به روش تجربی به نسبیت گرایی منجر شد، اما حرف من این نیستش که پس حالا من محقق باید برم هم فلسفه کار کنم، هم تجربی کار کنم، هم شعوری کار کنم، هم متون دینی کار کنم. خب آقا من عمرم چقدره که بخوام توی مثلا یه زمینه کار کنم همه روش‌ها رو دست به دست بیارم؟ نه، این من گفتم تفکیک روشی رو که من باش مخالفم به عنوان تفکیک منطقیش مخالفم، وگرنه تفکیکش به عنوان تقسیم کار خیلی عقلاییه. همین الان شما یه پروژه برمی‌دارن میگن آیات چطور تحقیق کن، مسائل میدانیش تو برو تحقیق کن، نمیدونم براهین فلسفیش تو برو تحقیق کن، اما با هم دیگه میایم میشینیم ببینیم نتیجه چی شد. حرف من این است که آقا ممکن است تقسیم کار بکنیم، بگیم یه عده مشخصا برن مسائل تجربی رو شناسایی کنن، میدانی کار کنن، یه عده مشخصا برن کار فلسفی بکنن، اشکال نداره این. اما این که بگیم خب اون ربطی به این نداره، این که میگم اینو گفتن آقای دکتر سروش تو کتاب فلسفه علم و اجتماعش با این متحری اعتراض میکنه، میگه آقای متحری تو چرا به خودت حق میدی دورکیمو نقد کنی؟ تو جامعه شناسیت فلسفیه، جامعه شناسی دورکیم تجربیه، با روش فلسفی که نمیشود روش تجربی رو نقد کرد. حالا میگه کی گفته نمیشود نقد کرد؟ من الان با امتناع تناقض مشاهده شما رو نقد کردم دیگه. یعنی این تفکر روشی الان اصرار دارن روش، میگن که آقا اینا این کارو بکنن، این کارو کن، با هم دیگه هم حرف نزنن. نه ما میگیم اتفاقا با هم حرف بزنن، تا میشه با هم حرف بزنن. خب مطلب دیگری که خیلی مهمه بحث جایگاه ارزش هاست. اینا گفتن علم فقط تجربیه، تجربه رو هم به شما باید نباید نمیده. تجربه به شما نمیگه چی ارزش مداره، ارزشمند است، نمیگه چی خوب است. تجربه میگه دزدی تو کشور هست، نمیگه دزدی خوب است یا بد است. این یه حکم اخلاقی، حکم ارزشیه. چون مبنای واقعیت فقط شد تجربه، ارزش ها از فضای علم رفت کنار. بعد یکی از راه‌هایی که الان در پیش گرفتن برخی مثل مثلا امام شهید سعد این است که آقا جون علم، ایشون حرف میزنه خیلی هم الان مدافع داره، علم تجربیه، ما دین مکتب، یه تفکیک بین مقام مکتب و علم، ایشون میگه آقا دین مکتب ارزش‌ها رو میده، ما ارزش‌هامون رو از دین میگیریم، علم رو از علم میگیریم. من به نظر میاد اون حرفای اشتباهه، بلکه که آقا شهید سعد رو سر ما جا داره. ارزش‌ها نسبتی با واقعیت دارن یا ندارن؟ به شدت نسبت دارن. یعنی ما وقتی میگیم که این کار خوب است، یعنی فقط ماها خوشمون اومده تو فرهنگ ما، چون خدا پیامبر گفته، یا ما قائل به حسن و عقلی هستیم. یعنی نه که چون فقط خدا پیامبر گفته، واقعا خوب است، اما خوب بودن رو نمیتونی با مشاهده به دست بیارید، با روش تجربه به دست بیارید. ارزش ها رو کنار گذاشتن، وقتی ارزش ها کنار گذاشته شد، ارزش های دل بخواه اومد توی علم. مگه شما میتونید بدون ارزش تحقیق کنید؟ من یه دلیل ساده بیارم، این دیگه کاملا حیث روشیه، برای پژوهش‌ها به درد میخوره. ببینید شما میگن علم از مسئله شروع میشه، شما باید مسئله حل کنید، حل کردن مسئله، اینو شاید شنیده باشید. میگن بعد مسئله های جامعه رو شناسایی کنید، برید حلش کنید. از همینجا کسی همین مقدار تو علم بپذیره، شما میتونی ملزمش کنی به علم دینی. همین مقدارا بگو آقا من میخوام علمم کاربردی باشه، مسئله حل کنه، نره انتزاعی باشه. میگن دیگه بگه شما حوزه‌ای انتزاعی هستید، ما دانشگاهی کاربردی هستیم. من میگم همین جمله رو جدی بگیرید، شما مجبورید علم دینی باشه. چرا؟ چون مسئله کی مسئله است؟ به قول این غریبه پرابلم، کی پرابلم میشه؟ کی پرابلم، کی مسئله شما مواجه میشید؟ چی؟ چی از واقعیت؟ انتزاع. انتزاع از واقعیت نیست، صرف چیزی از واقعیت. ما نفس میکشیم، این مسئله است. من واقعیت دیگه الان همون دیدن واقعیت کاملا انضمامی هم دارم میگم. نفس کشیدن ما مسئله است، اما تو تهران مسئله است. درست یا نه؟ چرا مسئله است؟ چون وضع موجود با وضع مطلوب سازگار نیست. همواره اعتیاد چرا مسئله است؟ چون وضع موجود با وضع مطلوب سازگار نیست. اما ازدواج کردن خودش مسئله نیست، ازدواج نکردن مسئله است. منظورم معلومه؟ تو پدیده‌های مختلف کی یه چیزی مسئله میشه؟ زمانی که وضع موجودش با وضع مطلوبش ناسازگار باشه. درسته؟ شما با روش تجربی چی رو میتونی به دست بیاری؟ وضع موجود یا مطلوبو؟ موجودو. وضع مطلوب از کجا میارید؟ ببین چاره ای نداری. ارزش های غربی ارزش ما، ارزش های واقعی و ارزش های برساختی به قول اینا. ببین شما میخوای مسئله شناسایی کنی، باید وضع مطلوب داشته باشی، باید نظام ارزشی داشته باشی. و ارزش ها دو حالت داره، یا اینکه آقا جون از نظر ما همجنسگرایی تو جهان مسئله است، نه فقط تو ایران. درست یا نه؟ اما از نظر یه عده تو ایران فعلا مسئله است، با هم یه کاری میکنیم دیگه مسئله نباشه، ارزش های جامعه رو به هم میزنیم، چند سال دیگه همجنسگرایی دیگه تو ایران مسئله نیست. تونستم فرق مسئله رو بگم؟ ببینید شما اصلا کسی بخواد پژوهش علمی بکنه، اگر دیندار نباشه بی دین است، وسط نداره. یعنی شما باید یه نظام ارزشی از جای بگیرید، یا نظام ارزشی از دین داری میگیرید، و ما معتقدیم دین رو واقع داره سوار میشه، خیر انسان واقعا، یا نظام ارزش از بی‌دینی داری میگیرید. گزینه سوم نداریم. برای همین است که شروع گفتم دیگه، پوزیتیویست ها گفتن ارزش رو بذار کنار. من میگم شما میتونی بدون مسئله تحقیق کنی، پس مجبوری ارزش رو وارد کنی. اون هر چی شد پست پوزیتیویست ها گفتن آقا نمیتونید، حالا که نمیتونید علم فایده فرهنگیه. ما چی میگیم؟ ما میگیم میتونید، اما ارزش ها قابلیت بررسی معرفتی دارند، اما بررسی نه بررسی تجربی، بررسی فلسفی، که حالا دیگه این استدلالش طلبتون بمونه. خب وقتی ارزش ها اینجوری شد، یکی از مسائل خیلی مهم تو فضای علم این است که شخص عالم هم تو علمش موثره. الان به شدت فضاهای دانشگاهی روز به روز به این سمت میره، یواشکی بگم متأسفانه فضای حوزه ما هم داره به این سمت میره، و اینا فاجعه هایی است که ما فکرشو بکنیم که عالم مهم نیست، پژوهش مهمه. بر همین استاندارد میسازند برای پژوهش. از فاجعه هایی که تو علم داره رخ میده، استاندارد چه خوبیه؟ چیز بدی. استاندارد برای صنعته. تو استاندارد چیه؟ استاندارد یعنی یکسانی، یعنی یک فرمولی. یعنی شما اگه یه چیز جنسی الان خریدی استاندارد باشه، 10 سال دیگه هم بخری همینه. معنی استاندارد اصلش اینه، نه اینکه بعد اینا که میخوان استاندارد بدن یه حدودی باید رعایت کنید. تو صنعت چه حدودی باید رعایت کنه تا استانداردشو بگیره؟ بعد این حدود همواره رعایت میکنه. بر همین این نیست که امروز جنس خوب بشه بده، فردا جنس بد بهت بده. اول که میخوان مشتری پیدا کنن جنس خوب میدن، بعدن که میره جلو جنس بد میدن. استاندارد چیکار میکنه؟ میگه اگه خوب بود بعد این کیفیت تا آخر نگهداری. حالا استانداردسازی تو علم کار خوبیه کار بدیه؟ همین فاجعه شده تو کشور ما که کلی مقاله علم برجوشی نوشته میشه مفت نمیارزه. نمیخوام بگم هیچ چیشا، ولی خیلیاش با استانداردها سازگار باشه، اینقدر رفرنس داشته باشه، اینقدر چی داشته باشه، این قالب اینجوری داشته باشه. خب همه اینا خوب، چی داره برای شما؟ چه آورده جدیدی داره تو فضای علم؟ حالا اصلا عالم مهم نیست. ببین همین الان تو ذهنیت ما، من همیشه گفتم مقالات آیت الله جوادی امولی هیچ وقت نمیشه علم پژوهشی بکننش، ولی همه ما میدونیم که آیت الله جوادی امولی مقاله بنویسه از علم پژوهشی بالاتره. بعد چه حالا خوشبخت نمود از سوال یه فصلنامه خود تشکیلات ایشون علم پژوهش زد، حالا مقالات ایشون اونجا چاپ میکنن. ولی میخوام میگم وگرنه استانداردهای چیزو نداره دیگه. این تعداد رفرنسشون رفرنس نمیده، رفرنسش تو صحبتشه، معلومه که 50 تا منبع دیده. تونستم نکته رو برسونم؟ ولی شما میدونید که مقاله‌ای که واقعا علمی پژوهشی مال ایشونه. بعد جالبه تمام متفکران مهم جهان هیچ کدومشون استاندارد این نیستن. هایدگر مهمترین مثلا کتاب مقاله اصل تفسیر جهانش، از مقالات بنیادین تو تاریخ میگن مثلا تغییر ایجاد کرد تو تحلیل‌ها، هیچ کدوم از استانداردها رو نداره. خود انیشتن اون تئوری نسبیتش، ببینید هممون میفهمیم کیه که علمو پیش ببره؟ عالم به عنوان یک شخص خلاق متعالی با ویژگی خاص. اما از زمان بیکن اون تاریخش مفصله، اینجا افتاد که آقا پژوهشگر مهم نیست، پژوهش مهمه. پژوهش رو با یه سلسله استانداردها میسنجیم. اگر این پژوهش توی این قالب جا گرفت این خوبه، ولو پژوهشگرش چی نباشه. و اگر جا نگرفت خوب نیست، ولو که پژوهشگرش خیلی خوب باشه. این حالا بلاد خود پژوهش، بلاد اخلاق که دیگه به طریق اولا، ارزشا که کلا از علم رفت بیرون. برای دیگه نسبتی نیست بین اخلاق و علم. بعد از فاجعه‌ای که رخ داده تو کشور ما هم دارن عمل میکنن بهش، نهاد رهبری هم داره عمل میکنه بهش، نهاد رهبری در دانشگاه، اخلاق حرفه‌ایه. اخلاق حرفه‌ای میدونی یعنی چی؟ ببین یه ما میگه اخلاق انسانی، اینو بعد با همه متعلمین آموزش بدیم، آداب منیت المرید و اینجور کتاب ها بخونید طلبه ها. یه باید که نه شما پزشکی، بیا اخلاق پزشکی بهت یاد میدم. باز خدا پدرش ببینید اخلاق پزشکی اخلاقیات توش داره، اما خیلی وقتا شو وقتی اخلاقتون حرفه‌ای شد، تو اخلاق حرفه‌ای یه چیزایی ضد اخلاقه. مثلا بگم برای شما، آقا شما یه پژوهشگر مدرنید، توی مؤسسه تحقیقاتی کار میکنید، حق مالکیت معنوی هم که مهمترین حق بشره تو عالم، از این حق بالاتر نیست توی فضای مدرن. بعد توی مؤسسه پژوهشی کار میکنید، حقوق هم بهتون میدن، پول هم بهتون میدن. بعد رفتید یه فرمولی پیدا کردید سرطانه نمیدونم چی چی، که الان هزینش مثلا زیر 10 میلیون تومان نیست، و یه داروی مثلا گیاهی مثلا فکر کنید پونه، فهمیدید خاصیت چیز داره، پونه رو مثلا دو بار بجوشید، مثلا دارم الکی میخوام بگم، دو بار بجوشونی چیز خیلی الکی دم دستی، دو بار بجوشونی این مقطرشو اینجوری بکنی، این میتونه سرطان سینه رو خوب کنه. این کشف کردی، چیکار کنیم؟ بعد میبینی این رئیس مؤسسه شما که سرمایه داره چیکاره؟ میگه از اون خرج اون سرطانه بالای 10 میلیونه، من داروی جدیدمو 5 میلیون تومان تو بازار عرضه میکنم. چیکار کنی؟ اخلاق حرفه‌ای به شما میگه شما مقیدی به حرفه خودت، حق نداری بری مالکیت معنوی رو تضییع کنی. میلیون ها انسان هم چون پول ندارن ببینن به درک. تونستن منظور برسونن؟ البته نمیگه این از دعواهای تو اخلاق حرفه‌ای ها، ولی فضای اصلیشون این است که مالکیت معنوی حق بالاییه. شما نمی‌تونی مالک معنوی تضییع کنی. اون حق داره، به شما پول داده، زحمت کشیده، تولید علم کرده، علمش هم باید پولش رو براش به دست بیاره. خب این جایگاه علم چیه؟ ببینید آیا ما یه ماشین منطقی هستیم یا صاحب نظر؟ این کلمه صاحب نظر که از کلمات خیلی سنگین بود تو قدما، الان هر کسی که دیگه سواد نداره، مدرک هم نداره، میاد تو تلویزیون میگن آقای فلانی صاحب نظر در زمینه هر کی شما دلت بخواد. صاحب نظر یعنی نظر میداد در عالم که نظریه ازش در میومد. تولید کارخانه پژوهشگر یا تربیت اندیشمند. ببینید این که گفتم حوزه‌ام مبتلا شده، این که این استانداردسازی ها من که به شدت مخالفم باش، که یه فرمول هایی میذاریم همه رو تو این فرمول ها قرار میدیم، یا اصلا دیگه دغدغه این نیستش که آقا فرد با فرد استاد، میگن استاد دیدی یا نه؟ قدیما اینو میگفتن دیگه، استادی که الان استادی نیست که آدم استاد ببینه. نمیخوام استاد اخلاق منظورم نیست، استاد درس. هنوز الان تو فضاهای سنتی هر چی حوزه سنتی ترن هنوز اینا هست، حالت شاگرد و استادیه. ولی شما تو فضای سنتی که درس می‌خونن هنوز مثلا احترام استاد هنوز یه حرفیه، ولی تو دانشگاه اصلا احترام استاد چی چیه؟ استاد از اتاق میره بیرون کلی از میرش میگه استاد سر کلاس کلی داد اول کردن سرش. فضا دانشگاه چی از آموزش پرورشش فضا اصلا یه چیز دیگه شده. تکنولوژی برای انسان یا انسان برای تکنولوژی، هدف این است که من شغل برسم پول در بیارم، یا هدف هدف علمیه؟ و اون آیا اخلاقی شدن در فرایند عالم شدن مؤثر یا نه؟ این در بهره شما از علمتون مؤثر یا نه؟ من یه برهان آوردم که مؤثر. برهان من فقط برای اسلامی ها نیست، یه خانم وستفال هست، ایشون هم این برهان من رو تو فضای آمریکا اثبات کرده. مهم اینا رو دیگه صرف نظر میکنم چون بحث اصلی ما میمونه، شو دیگه حوزه قاینه رو قبول دارن. جمع‌بندی کنم این فصل اولو، معرفت چیه؟ معرفت یعنی گزاره‌ای که دربارش برای شناخت واقعیت. حالی معرفت اعتباری است طلبتون بمونه. علم چیه؟ تو این تایلی گفتن مجموعه از گزاره‌های معتبر معرفتی با هر روش معتبری. پیشاپیش هم نمیگیم چه روش. اگر گزاره معتبر اعتبارش با یک روشی که عقلای عالم قبول میکنن به دست اومده، که این گزارها درباره موضوع واحد یا هدف واحد. ببینید عرض من این است که از کلاهایی که سر ما گذاشتن تعریف علم گذاشتن در گروه روش، گفتن علم تجربیه، علم عقلیه. من میگم تعریف علم، قدما میگفتن همچنان حرف قابل دفاعیه، تعریف علم یا به موضوع یا به هدفش. علم معروف ترین تعریف علم به موضوعش. علم یعنی علم که دارم میگم یعنی مجموعه از گزاره ها. چی میشه این مجموعه از گزاره کنار هم میذاریم؟ بخاطر اینکه همش درباره یه چیز داره حرف میزنه، موضوعی که اینا رو جمع میکنه کنار هم. خب این موضوع اگه گزاره تجربی بهش مرتبط شد، اگه موضوعی داشتیم گزاره فلسفی بهش ربط نداشت، خب سالب انتفاع موضوعه. مثلا شما تعداد دندانای اصل چه برهان فلسفی برش داری؟ خب هیچ. اینجا جایی نیست که برهان فلسفی بخواد. این با شهود حاصل میشه، نمیدونم شاید کسی تو شهود ببینه، ولی من با همین چشم عادی میبینم. منظورم معلومه؟ یعنی که روش اگر موضوع ما ظرفیت سه تا روش داشت، هر سه تا روش رو به کار میگیریم. اگر ظرفیت یک روش داشت، فقط دو روش به کار میگیریم. اگه یه مطلب فقط درباره کیفیت عذاب فلان آدم ها توی قیامته، خب معلومه روشش فقط روش نقلیه، روش دیگه ای نداره. آقا کسی نرفته ببینه اصطلاحا. اما فلان مطلب دینی، یعنی حیث عقلی داره، حیث عقلیش بحث کنیم، حیث نقلی داره، حیث تجربی داره، حیث فلان مطلب اجتماعی، ابعاد مختلف داره، همه ابعادش رو بحث می‌کنیم. تو موضوع واحد اگر مجموعه گزاره‌هایی که در موضوع واحد پیدا بشه، حالا اینا چون به بحث بعدی مربوطه دیگه توضیح نمیدم. بله. کشف واقع مهم. بله. به هر روش معتبر. من تأکید می‌کنم کلمه معتبر. یعنی علم دنبال چی بود؟ دنبال شناخت واقعیت بود دیگه. خب ما میگم واقعیت با هر روش معتبری به دست آورده قبول کن. یه زمان دوچار توهم شدن، فکر کردن تنها روش معتبر حس و تجربه است. حالا فهمیدن نیست. ها حال که فهم نلیست بیاد کنه معامله نیستن، میگن نه همه چیز علم نداریم. اعتبار رو فضای منطقی، نه علم منطق به معنی خاصا. یعنی شما چرا تجربه رو قبول دارید؟ اونم بگید. همین که شما تجربه گراها، منظورم غربی هاست دار. چون مردم با هم جمع شدن گفتن تجربه چیز خوبیه؟ نه، شما تحلیل منطقی داری که تجربه ما رو واقعا میرسونه. همون تحلیل منطقی فلسفی ما میگه یه جهان هم دچار خطا میشه. یعنی ما الان چرا روش حسی تجربی رو قبول داریم به عنوان یک روش شناسایی واقعیت؟ به همون روش، به هر طریقی اینو قبول کردید، بقیه هم همون طریق. یعنی به یه معنا بله. یعنی ما دلیل میخوام فعلا نمیخوام خیلی اصرار کنم رو این حرفا، ولی میخوام بگم که اینو فقط هشدار بدن، تلنگر بزنن، چون ما گاهی وقتا شروع میکنیم تو خود روش تجربی مناقشه کردن. این مناقشه تجربی به نظر میاد بیراه رفتن از موضوعه. یعنی ما میدونیم که روش تجربی منتجه. چرا منتجه؟ چون ما از نتیجه گرفتیم استفاده کردیم. مثلا خب اگر دیدی که روش عقلی هم به همون معنا منتجه، چرا استفاده نکنی؟ اگر دیدی شهود منتجه، یعنی شهود چه خرافه، نه باید دفاع کنی. شهود با خیال بافی فرق داره. این سوال مهمی در مقابل اهل شهود. شما میگی متون دینی که الان وارد بحثش میشن، متون دینی آیا معتبر؟ نه، اول باید اعتبارش اثبات کنی، باید برهان بیاری بر نبوت. تو برهان نبوت نیارید، وگرنه اون طرف هم میگه یکی از اشکالی که میگن، میگن اگه شما اسلام وارد کنی، مسیح هم گزاره مسیح وارد میکنه، بودایی هم گزاره بودایی وارد میکنه. ما میگیم بی خود وارد میکنه. ما که میگیم اسلام وارد کن، اولش کنیم اصول دین تحقیقیه. به او که میگه مسیح میخواد وارد کنه، از اول میگه اصول دین تحقیقی نیست. ما میگیم تحقیق کردیم، رسیدیم متون دینی معتبره. حالا که معتبره، اعتبارش اثبات شد، پس استفاده میکنه. حالا الان وارد بحث دینش میشم. من فعلا بحث علم گفتم، دنبنده بحث علم در موضوع واحد از همه منابع و ابزارهای شناخت، حس، برهان، شهود و هر کدوم که اثبات بشه اعتبارش به تناسب موضوع میشود استفاده کرد. هم پیش‌فرض‌ها هم ارزش‌ها قابلیت بحث معرفتی دارند. نیازی نیست بگیم آقا نسبی میشه، معلومه دیگه. توضیحم این بود دیگه. و یه نکته دیگه هم که علم یه ربط و نسبت وجودی با عالم داره و عالم تو پیشبرد علم مؤثره. تقلای اخلاقی عالم تو رشد خود علمش مؤثره. بذارید من در استدلال اون خانم آمریکایی رو بگم، استدلال فلسفی طلبتون بمونه. استدلالش خیلی شیرینه. میگه که من یکم ساده سازیش هم میکنم. میگه که شما در نظر بگیرید، من حالا اونا میگن روان، ما میگیم روح. ما روح داریم و جسم، ولی خلاصه اونا هم روان از جسم جدا میکنن. روح داریم و جسم. معرفت مربوط به کدومشه؟ به روحه. اخلاق مربوط به کدومه؟ بازم به روحه. مریضی مربوط به کدومه؟ مریضی مربوط به سرماخوردگی اینا به جسمه. حالا استرش که یه مثالی، حالا یه طراحی کرده بود، اما مثالش رو من استفاده میکنم. میگه شما در نظر بگیرید در یه شب سرد زمستانی، من دانشگاه مثال زنم، دانشگاه آقایون هستن، قالا این مثال برای آقایون میزنم. میگم یه جوان دانشجو بسر در یه شب سرد زمستانی میره دوش میگیره، بعد بدون این که خودشو خوش کنه یه لاپیرهن میبوشه، میاد بیرون چی میشه؟ سرما میخوره. بعدش در یک هوای بسیار تمیزی به سوای تهران سوار موتورش میشه، یه گشتی هم میزنه، چی میشه؟ سرماخوردگی بدتر میشه. بعد برمیگرده خونه شون، حالا خربوزه از کجا گیر آورده، خربوزه هم میخوره سوز بس بزنستون، بدتر میشه. بعد ترشی هم روش میخوره. بعد فردا چی میشه؟ حالا قبل از بردن سری نکشید طرفو، قبل از اینکه بمیره این مریضیش بدتر. اینا که گفتم کار معرفتی بود، هیچ به رفع مرهمش کار جسمی بود دیگه. این مریضی بدتر میشه، بدتر میشه، بدتر میشه، به مرتبه این میرسه طرف به هذیانگویی میفته. درسته؟ مریضی که حاد میشه. هذیان چیه؟ خطای معرفتیه. یعنی یه چیزی میبینه که نیست، یه چیزی میشنوه که نیست، یه چیزی که هستش نمیبینه. اون استدلال خانونه میگه وقتی اختلال در جسم منجر به اختلال در اخلاق که حوزه روانه میشه، اختلال در چه در حوزه معرفت، ببخشید، اختلال در جسم منجر به اختلال در حوزه معرفت میشه، به طریق اولا اختلال در اخلاق منجر به اختلال در معرفت میشه. ماشه استدلالش؟ یعنی اینا با هم نسبت دارن دیگه. وقتی که اینجا خراب بشه، اونم دچار اختلال میشه. پس اونجا که بهش نزدیکتر خراب بشه که بیشتر میشه بحران و مشکل میشه. و از این طرف اگر شما هر چیزی رو صافش کنی، خود به خود ظرفیت، آمادگی، امکانات، همه چی برای فهم مهیاتر میشه. اینم گفتم استدلال اون بریم داره. خب بر همین تو فضای علم اخلاق موضوعیت داره، نه اینکه چون حوزوی هستید اخلاق موضوعیت داره. این ثمرش این میشه چرا تو حوزا به اخلاق اصرار داشتن حالا امروز ندارن؟ چون که میدونستن اخلاق برای علم مهمه، برای چون همه علوم تو حوزه بوده. یعنی نگفتن فقط عالم مثلا فقه بر اخلاقی باشه، عالم نمیدونم نجوم هم اخلاقی بوده، عالم ریاضیش هم گفتم یه ریاضیش هم که مثلا ملحد مثلا مطرح میشه همه شک میکنن. خب این حالا این مزایای معایب طلبتون بمونه. خب من چقدر وقت دارم برای بحث اول؟ وقتون تموم شد؟